زهره ایران به مجله نیمروزی رادیو فردا خوش آمدید. نهم خرداد 1402 خورشیدی برابر با 30 ماه می 2023 میلادی. درود و سلام دارم به همه شما همراهان رادیو فردا در هر گوشه جهان که صدای ما رو میشنوید. پروانه وحیدمنش هستم، میزبان شما در این مجله نیمروزی با نگاهی به انتخاب وزیر جدید آموزش و پرورش با اکثریت آرا در مجلس شورای اسلامی و همچنین نامه 6 حقوقدان ایرانی به دبیرکل سازمان ملل متحد درباره اعدام‌ها در جمهوری اسلامی. اما ابتدا آخرین اخبار ایران و جهان رو بشنویم از همکارم محمد زرقامی.
با سلام به شنوندگان رادیو فردا، رئیس رسانه‌های ایران گزارش دادند که محمد رضا فرزین رئیس کل بانک مرکزی جمهوری اسلامی به منظور دیدار و گفتگو با مقام‌های صندوق بین‌المللی پول تهران را به مقصد واشنگتن ترک کرده است. بر اساس این گزارش‌ها محسن کریمی معاون امور بین‌الملل بانک مرکزی هم او را در این سفر همراهی می‌کند. رسانه‌های ایران جزئیاتی از این سفر و محور گفتگوها منتشر نکردند. صندوق بین‌المللی پول در تازه‌ترین گزارش خود از وضعیت اقتصاد جهانی به آمارهای ایران نیز اشاره کرده و گفته انتظار می‌رود در سال جاری رشد اقتصادی ایران کاهش و بدهی‌های خالص دولت ایران به 1000 تریلیون تومان افزایش یابد. مقام‌های روسیه سه‌شنبه 9 خرداد گفتند که چند پهپاد به ساختمان‌های در مسکو برخورد کرده اما باعث خسارت‌های جزئی شده و به کسی آسیبی نزده است. همزمان ارتش اوکراین اعلام کرد که نیروهای دفاع هوایی این کشور بیش از 20 فروند پهپاد را در حملات هوایی شبانه روسیه به کیف منهدم کردند. رئیس اداره نظامی کیف با انتشار بیانیه‌ای در تلگرام حملات شامگاه دوشنبه روسیه را گسترده و در چندین نوبت گزارش کرده و گفته مسکو این حملات را تنها با استفاده از پهپادهای ایرانی شاهد انجام داده است. در مسکو هم سرگئی سوبیانین شهردار در کانال تلگرامی خود نوشته است که تمامی نیروهای اورژانس شهر در مکانهای حادثه حضور دارند. همچنین فرماندار مسکو در تلگرام نوشته است که چندین پهپاد هنگام نزدیک شدن به این شهر سرنگون شدند. بر اساس گزارش رویترز هنوز مبدأ پرتاب این پهپادها مشخص نیست، اما چند کانال تلگرامی روسیه گفتند که 4 تا 10 پهپاد به هومه مسکو و مناطق نزدیک آن اصابت کردند. به گفته شهردار مسکو، برخی از ساکنان شهر در حال تخلیه محل سکونت خود هستند. خبرگزاری رویترز با نقل این گزارش‌ها نوشت که قادر به تایید مستقل آنها نیست. نمایندگان مجلس شورای اسلامی رضا مراد صحرایی را به عنوان وزیر آموزش و پرورش انتخاب کردند. وزیر جدید آموزش و پرورش با کسب 170 رأی موافق و 80 رأی مخالف جایگزین یوسف نوری شده است. تصدی آقای مراد صحرایی به وزارت آموزش و پرورش در شرایطی صورت می‌گیرد که از اواخر سال گذشته مشکلات این وزارتخانه از جمله تعویق در پرداخت دستمزدها با اعتراض‌های روبرو بوده است. پیشتر انجمن اسلامی معلمان در واکنش معرفی رضا مراد صحرایی را به عنوان وزیر آموزش و پرورش رفتاری پرهزینه و فاقد درایت و نشاندهنده آن دانسته بود که دولت صدای اعتراض معلمان را نشنیده و به منزلت و شأن معلمی توجهی ندارد. رضا مراد صحرایی که متولد سال 1355 است، از سال 1375 یعنی 20 سالگی عضو شوراهای مرکزی بسیج دانشجویی بوده است. شنونده خبرها از رادیو فردا هستید. در ادامه از شما دعوت میکنم شنونده چند خبر کوتاه باشید. 6 حقوقدان سرشناس و وکیل حقوق بشر ایرانی در نامه‌ای به آنتونیو گوترش دبیرکل سازمان ملل متحد در مورد افزایش نگران کننده موارد اعدام در ایران به ویژه پس از اعتراض‌های سراسری اخیر هشدار دادند و راهکارهایی برای اصلاح قوانین بین‌المللی فعلی در راستای جلوگیری از احکام اعدام ارائه کردند. گروه دیتاک، گروه اطلاعاتی اینترنتی در داخل ایران، روز دوشنبه طی گزارشی از ناکامی فیلترینگ در ایران خبر داد. در این گزارش آمده که 54% از ایرانیان در سال گذشته عضو شبکه‌های اجتماعی بودند. ارتش اوکراین بامداد سه‌شنبه اعلام کرد که نیروهای دفاع هوایی این کشور بیش از 20 فروند پهپاد را در حملات هوایی شبانه روسیه به کیف منهدم کردند. شماری از زنان کنشگر ایرانی که تجربه زندانی شدن در سالهای اخیر داشتند، روایت‌هایی از تحقیر و شکنجه روانی توسط ماموران زندان منتشر کرده و از جمله گفتند ماموران آنها را وادار به برهنگی کامل در برابر دوربین می‌کردند. در پی از دست خارج شدن وبسایت ریاست جمهوری ایران در ساعاتی از روز دوشنبه مقام‌های دولتی علت آن را موضوعی فنی اعلام کردند و همزمان یک گروه هکری مدعی نفوذ به این وبسایت شد.
ممنونم از تو محمد. محمد زرقامی با ما بود با آخرین اخبار ایران و جهان. اما مروری کنیم بر آنچه در این مجله می‌شنوید. رضا مراد صحرایی با اکثریت آرا به وزارت آموزش و پرورش رسید. صحرایی کیست و چه برنامه‌ای برای این وزارتخانه دارد؟ 6 حقوقدان ایرانی در نامه‌ای به آنتونیو گوترش از او و جامعه جهانی خواستند ایران را در قبال صدور احکام اعدام پاسخگو کند. به این موضوع می‌پردازیم. و نگاهی داریم به جشنواره فیلم و کتاب سانت مالو در فرانسه. اینها و بیشتر از اینها می‌پردازیم در مجله نیمروزی رادیو فردا. نمایندگان مجلس شورای اسلامی امروز به رضا مراد صحرایی به عنوان وزیر پیشنهادی آموزش و پرورش در دولت ابراهیم رئیسی رأی اعتماد دادند. صحرایی با 167 رأی موافق، 86 رأی مخالف، 14 رأی ممتنع و 2 رأی باطل از مجموع 269 نماینده حاضر در مجلس رأی اعتماد گرفت و به عنوان وزیر آموزش و پرورش انتخاب شد. رضا مراد صحرایی در این جلسه در مورد برنامه خود برای این وزارتخانه گفت: ما با نسلی مواجه هستیم که تنها با چند سال عمر حتی بیش از ما تجارب گوناگون کسب کرده. باید دانش آموزان را از چنگال فضای مجازی وحشی نجات دهیم. در گفتگو با نجات بهرامی، روزنامه‌نگار و کارشناس مسائل آموزشی ساکن استانبول، از او درباره وزیر جدید آموزش و پرورش و برنامه‌هایش برای تصدی این وزارتخانه پرسیدم.
آقای رضا مراد صحرایی، خب اگه به سوابقش نگاه کنیم، استاد دانشگاه علامه بوده و معاون بنیاد سعدی که وابسته به آقای حداد عادل و تشکیلات ایشون بوده. خب ایشون اگه بخوایم سوابق آموزش و پرورشیش رو نگاه کنیم، بله، به عنوان معلم ابتدایی و متوسطه قبلا در آموزش و پرورش هم بوده، ولی خب دیگر آموزش و پرورش منتقل میشه و به وزارت علوم میره. از نظر سیاسی بیشتر به طیف این آقای حداد عادل و خانم جمیل علم الهدا، همسر آقای رئیسی، که اتفاقا خیلی به عنوان عضو شورای عالی انقلاب فرنگی نفوذ زیادی در آموزش و پرورش داره، خیلی به اینها نزدیکه و در واقع حاصل اجماع آقای حداد عادل و خانم علم الهدا است. چرا که وزرای قبلی رو بعد از اومدن آقای رئیسی اگه نگاه کنیم، معمولا این دو طیف خیلی میخواستن اعمال نفوذ کنن و مهره خودشون رو به آموزش و پرورش بیارن. ایشون آقای صحرایی در واقع میشه گفت حاصل ائتلاف این دو طیف آموزش و پرورش هست و خب دیدگاه های سیاسی و فکری بسیار بسته‌ای داره. اصولا انتظاری هم نمیده که در آموزش و پرورش مخصوصا در چنین دولتی خب یک وزیری بیاد که به عنوان مثال چارچوب فکریش مثل وزرای اسفقی مثل آقای محمدعلی نجفی یا مرتضی حاجی باشه. بسیار در زمینه فرهنگی و در زمینه سیاسی شاید بگم به طیف جبهه پایداری نزدیک هستش و شباهت‌های فکریش با اونها خیلی زیاده و یک سخنرانی ایشون در جمع دانشجو معلمان هرمزگان قبلا ایراد کرده بود که بعد از مطرح شدن اسم ایشون در شبکه‌های مجازی منتشر شد که خیلی دیدگاه‌های تند و افراط‌گرایانه رو راجع به دانشگاه فرهنگیان و اینکه اینجا کسی حق نداره که به نظام حتی انتقاد کنه و اینجور مسائل منتشر شد که واکنش معلم‌ها رو در بر داشت. اما مثل سایر موارد، باز خواست فرهنگیان و حل مشکل فرهنگیان متاسفانه اولویت نیست.
آقای بهرامی، با توجه به اینکه خب ما در سالهای اخیر شاهد این بودیم که وزارت آموزش و پرورش با مشکلات و بحرانهای بسیاری روبرو بود و شاید بشه گفت بلا تکلیف ترین وزارتخانه دولت ابراهیم رئیسی بوده تا الان، آقای صحرایی چه برنامه‌هایی رو برای اداره این وزارتخانه اعلام کرده و مد نظر داره؟
برنامه‌های ایشون معمولاً یک سری گزاره‌های تکراری و همیشگی هستش که معمولاً وزرا، حالا حتی خارج از حوزه آموزش پرورش ما شاهد هستیم که وزرا در مجموع یک سری نکاتی رو که نکات بسیار بدیهی هست، اینا رو به عنوان برنامه جمع‌آوری میکنن، تدوین میکنن، به مجلس ارائه میدن و مجلس هم بدون اینکه کم و کیف اینها رو به هر حال مطالعه کنه و یا بعداً حساب کشی کنه بابت این برنامه ها، معمولا رأی میدن و این رأی ها حاصل توافق های پشت پرده و تقسیم اون مدیریت های محلی هستش. یعنی مثلا همین آقای رضا مراد صحرایی مدیر کلهای استانها و حتی مدیران شهرستانها رو، نواحی رو با نماینده ها به توافق رسیده که تونسته چنین رأی رو بگیره، این رو پشت پرده انجام داده. ما شاهد هستیم که اگر از برنامه بخوایم صحبت کنیم، خب بحران های بزرگ آموزش و پرورش معمولا غایبه در این مسئله. یعنی شما الان حساب کنید مسائلی مثل 300 هزار معلم، یعنی کسری 300 هزار معلم که خودش یک بحران بزرگه، مسئله دستمزد معلم ها که هر سال ما شاهد اعتراضات اونها هستیم، شاهد بازداشت و سرکوب معلم ها هستیم، مسئله مثل کمبود حدود 60 هزار کلاس درس که هنوز هم با اینکه اغلب مدارس کشور رو خیرین می سازند ولی ما 60 هزار کلاس درس رو در گوشه و کنار کشور کمبود کلاس داریم و بسیاری از فضاهای آموزشی فرسوده است، امکانات آموزشی نیست. ما خیلی راحت می‌بینیم که وزرایی که پیشنهاد میشن از کنار این مسائل میگذرن، وزارتشون رو به پایان میبرن و در نهایت هم کسی بازخواست نمی‌کنه که مثلا کمبود معلم چی شد، حقوق معلم‌ها چی شد و فضاهای آموزشی به کجا رسید. اینه که در این زمینه هم انتظار اتفاق خاصی از ایشون متأسفانه نمی‌ره.
گفتگویی بود با نجات بهرامی، کارشناس مسائل آموزشی، ساکن استانبول. اما در فایل صوتی که چند سایت و کانال تلگرامی در ایران از اظهارات رضا مراد صحرایی منتشر کردم، اون خطاب به دانشجویان دانشگاه فرهنگی ها میگه دانشجویان معترض در دانشگاه اگر امروز شناسایی نشوند، فردا شناساییشان میکنیم و اخراجشان میکنیم، چون استاد و دانشجویی که در چارچوب نظام حرکت نکند در دانشگاه فرهنگیان جایی ندارد. اگر مایلید در مورد این موضوع بیشتر بدونید، پیشنهاد میکنم به وبسایت رادیو فردا مراجعه کنید. اما در اینجا بشنویم صدای چند شنونده که با رادیو فردا تماس گرفتند.
در خبرها اومده که یکی از این نماینده های مجلس گفته مرغ از کیلو 60 هزار تومان شده 100 هزار تومان و هیچ کس جوابگو نیست. من میخوام از این آقای نماینده سوال کنم، این همه جوان مثل دستگل که پرپر شدن به تیر ناحق این حکومت فاشیست فاسد، مگه کسی اومد جواب بده؟ چشمای زیبای دختران و پسران مملکت ما که به تیر کین دشخیمان جمهوری اسلامی نابینا شد، مگه جوابگویی داشت؟ مگه این همه آدم بیگناه که یکی پس از دیگری به واسطه آسیب‌هایی که ظرف 7-8 ماه گذشته دیدن، مثل همین جوان 16 ساله‌ای که دیروز از بین رفت، کسی جوابگو شد؟ سر تا پای حکومت شما فساد و تباهیه. شما در مورد قیمت مرغ لطفاً خیلی اعصاب خودتو خراب نکن.
آقا من امروز شنیدم که آقای تبرزدی رو به جرم مثلا صحبت با دشمن متخاصم به 47 سال زندان محکوم کردن که فقط 12 سالش در این مورده، یعنی با دشمن متخاصم. فقط میخواستم بگم آقا ما چجوری میتونیم یه چیزی بگیم به اینا که بابا آخه این چه چیزیه شما از خودتون در میارین؟ با دشمن متخاصم صحبت کرده فعلا 12 سال بابت این؟ اینو من نمیدونم والا، من درستم به جای بند نبود، یعنی نمیرسید. گفتم به شما زنگ بزنم یه جوری بگین، یه جوری صدای این جریان در بیارین. خسته نباشین، به امید پیروزی ایران.
مشاهدات و دیدگاهتون رو با رادیو فردا به اشتراک بگذارید. شماره تلفن پیامگیر ما 00-4202-2112-2113. شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری مایید. 6 حقوقدان شناخته شده ایرانی در نامه‌ای به آنتونیو گوترش دبیر کل سازمان ملل متحد با اشاره به تعداد بسیار بالای صدور احکام اعدام در ایران خواستار دخالت این نهاد جهانی برای پاسخگو کردن حکومت ایران در این زمینه شدند. شیرین عبادی، مهرنگیز کار، قاسم شعله‌سعدی، محمد اولیایی فرد، حسین رئیسی و سعید دهقان این نامه را امضا کردند. در همین زمینه همکارم رضا جمالی با حسین رئیسی از امضا کنندگان این نامه گفتگو کرده که با هم میشنویم.
در حقیقت ما این روش رو انتخاب کردیم و برای یک روش کاملا حقوقی که شناخته شده هست در حقوق بین الملل برای این هست که از یک طرف مجازات اعدام در ایران به طریق فزاینده رو به افزایش هست و از طرف دیگه برای جرائمی که جدی فرض نمیشه از نظر حقوق بین الملل بهتر در ایران مجازات اعدام داره اجرا میشه و از سوی دیگه ایران بالاترین تعداد مجازات اعدام رو در دنیا بین کشورها به نسبت جمعیت داره و به خصوص علیه معترضین استفاده میکنه و برای افراد زیر 18 سال استفاده میکنه. از این رو ما تعهدات بین المللی ایران رو میخواستیم پیش چشم بیاریم و سازمان ملل بخوام که گام عملی برداره در راستای منشور ملل متحد به منظور ایجاد صلح و همچنین کاهش میزان مجازات اعدام در ایران و در برخی کشورهای دیگه که چنین رویه‌ای دارند.
آقای رئیسی، از این دست نامه‌ها و درخواست‌ها بسیار در طول این 14 دهه گذشته به مقامات بین‌المللی و حقوقی فرستاده شده. این نامه‌ای هم که شما یکی از امضا کنندگانش هستید رو حقوقدانان دیگه از جمله خانم شیرین عبادی برنده جایزه صلح نوبل هم امضا کرده. حالا چطور می‌خواید این درخواستتون رو پیگیری کنید و به نتیجه برسونید؟
اتفاقا موضوع بسیار مهمی اشاره کردی. همین موضوع مورد بحث ما هم در زمان تدوین نامه بود، ولی اگر به متن نامه توجه بشه ما 5 پیشنهاد عملی در اینجا ارائه دادیم که خواستار پیگیری اون هستیم از طریق سازمان ملل و زمزمه‌های از خود دبیر کل سازمان ملل آقای گوترش داریم میشنویم که مقررات سازمان ملل ناکارآمد هست، نیاز به تغییر در ساختار سازمان ملل از جمله شورای امنیت وجود داره و از طرف دیگه ضعف سازمان ملل به دلیل ضعف جامعه جهانی در اجرای حقوق بشر رو خود سازمان ملل بهش واقف هست و ما میخوایم از این طریق روش هایی در پیش بگیریم و منطق حقوق بین الملل رو وارد رقابت کنیم که جمهوری اسلامی از یک طرف خودش رو عضو سازمان ملل میدونه و نقش فعال داره برای استفاده از سازمان ملل علیه غرب، علیه کسانی که به منافع اون برخورد میکنند، اما اونجایی که باید تعهدات خودش رو اجرا بکنه تعهدات بین المللی خودش سر باز میزنه، از جمله در رابطه با مجازات اعدام و در اینجا ما میخوایم که در واقع از طرق مکانیزم‌های مختلف سازمان ملل موضوع رو پیگیری کنیم با سازمان ملل و با نهادهای مختلف سازمان ملل تا بلکه جمهوری اسلامی را وادار کنیم یا از سازمان‌های مختلف سازمان ملل و ارگان‌های مختلف سازمان ملل اخراج بشه و یا به تعهدات خودش عمل کنه.
آقای رئیسی، با توجه به اینکه بخشای مهمی از قوانین کیفری در ایران بر مبنای شریعت اسلامی یا قانون مجازات اسلامی پیریزی و تدوین شده، چطور اصلا میشه این درخواست حذف اعدام رو به حکومتی مثل جمهوری اسلامی در ایران قبولاند؟
نکته بسیار مهمی اشاره میکنید. از یک طرف جمهوری اسلامی داره سوء استفاده میکنه از مقررات اسلامی و ما 57 کشور اسلامی داریم که تنها در ایران و محدود کشورهای اسلامی است که بسیار محدود کشورهای اسلامی است که در حال اجرای برخی از اینها و در این حد گسترده جز طالبان و جز داعش کسی دیگه از اسلام چنین قرائت و برداشتی نداشته و داره سوء استفاده سیاسی از اسلام میکنه که باید بهش پایان بده و قانون گذاری ها نمیتونه برخلاف تعهدات بین المللیش اجرا کنه یا بایستی تعهدات بین المللی حقوق بشریش رو اجرا کنه و قوانینش رو منطبق کنه با اون و یا اینکه از نهادهای سازمان ملل اخراج بشه و نقشش در سازمان ملل بسیار کم رنگ بشه. بنابراین یکی از حوزه‌های تعهدی که حکومت ایران داره این هست که قوانین خودش رو منطبق بکنه با تعهدات بین المللیش و دست از سوء استفاده از مقررات اسلامی و قرائت در حقیقت بنیادگرا از مقررات اسلامی برداره. این حوزه ای است که جمهوری اسلامی سعی در نرمال کردن قوانین ضد انسانی خودش در قالب مقررات اسلامی میکنه که اینجا ما داریم اصرار میکنیم و پافشاری خواهیم کرد که چرا سازمان ملل در این زمینه نقش خودش رو به خوبی ایفا نمی‌کنه و جامعه جهانی باید در رابطه با تک تک این موضوعات جمهوری اسلامی رو مسئول بدونه و از جمله در تدوین قوانین، اصلاح قوانینش و پایان دادن به سوء استفاده از واژه‌های اسلامی و اجرا و اعمال مجازات اعدام علیه کودکان، علیه زندانیان سیاسی، علیه جرائم مواد مخدر، جرائم اقتصادی و بسیاری از موضوعاتی که هیچ ضرورتی به اعمال مجازات اعدام نداره و حتی در مورد قصاص این موضوع باید اجرا بشه.
گفتگوی همکارم رضا جمالی رو میشنید با حسین رئیسی حقوقدان و امضا کنندگان نامه به آنتونیو گوترش درباره صدور احکام بالای اعدام در ایران.
صدای خود را به تلگرام رادیو فردا بسپارید. @فرداگرام.
مسافران شگفت‌انگیز یکی از جشنواره‌های ادبی معتبر در فرانسه است که از چند دوره پیش بخش سینما نیز به آن افزوده شد. 33 دوره این جشنواره امسال از 5 تا 7 خرداد ماه در حالی در شهر سنت مالو برگزار شد که در آن به کشور ایران نگاهی ویژه شده بود. شهاب عموپور از برگزاری این جشنواره گزارش می‌دهد.
شعار زن، زندگی و آزادی در حاشیه جشنواره فیلم و کتاب سنت مالوی فرانسه نیز شنیده شد. مسافران شگفت‌انگیز یکی از جشنواره‌های ادبی معتبر در فرانسه است که از چند دوره پیش بخش سینما نیز به آن افزوده شده است. 33 دوره از این جشنواره امسال از 5 تا 7 خرداد ماه در حالی در شهر سنت مالو برگزار شد که در آن به کشور ایران نگاهی ویژه انداخته شده بود. در حاشیه این جشنواره نیز چند ادیب و هنرمند شناخته شده فرانسوی و بین‌المللی با در دست گرفتن پلاکارد شعار زن، زندگی، آزادی را سر دادند و به اعدام‌هایی که توسط حکومت جمهوری اسلامی انجام می‌شود اعتراض کردند. ادبیات، سینما و اعتراضات در ایران از موضوعات مورد توجه امسال بود و بر پایه آن شماری از نویسندگان و سینماگران ایرانی به جشنواره 33 دعوت شده بودند. آلیه عطایی و نسیم مرعشی دو نویسنده از داخل ایران که کتاب‌هایشان توسط انتشارات فرانسوی چاپ شده و نسیم وهابی نویسنده ایرانی فرانسوی ساکن پاریس از آن جمله‌اند. سپیده فارسی سینماگر ایرانی ساکن فرانسه نیز از دیگر مدعوین بود که طی مراسمی در شنبه شب ابتدا مروری بر آثارش صورت گرفت و سپس فیلم گل سرخ به کارگردانی او به نمایش درآمد. این فیلم که نزدیک به یک دهه پیش ساخته شد و گرفته از اعتراضات خیابانی سال 1388 است که به جنبش سبز موسوم شده بود. سپیده فارسی میگوید
امسال تاکید خاص و توجه خاص به ایران شده بود، هم به ادبیات ایران طبیعتاً و هم به جنبش زن زندگی آزادی. از تعدادی از هنرمندان ایرانی دعوت شده بود که اینجا حضور داشته باشند. یک شنبه بعد از ظهر یک میزگرد بود که با حضور من و نسیم وهابی که راجع به جنبش در واقع اینکه کجا ایستاده ایم و چه اتفاقاتی الان داره در ایران میفته، چرایی و چگونگی اتفاقها در این مقطع و مبارزات.
سپیده فارسی با شماری از تماشاگران و شخصیت‌های ادبی و هنری از جمله لوران گودر نویسنده‌ای که برنده جایزه معتبر ادبی گونکور شده است در مقابل کاخ بزرگ جشنواره در سنت مالو با مردم معترض داخل ایران هم صدا شدند. آزادی برای ایران، زن زندگی آزادی و قتل عام را در ایران متوقف کنید شعارهایی بود که توسط حاضرانی از جمله کلر سیمون فیلمساز شهیر فرانسوی، سمر یازبک نویسنده اهل سوریه، نسیم ادبی و سایرین سر داده شد.
استقبال مردم خیلی خوب بود همه جا، همه از ما خیلی سوال می‌کردند که دوست داشتن کمک بکنن، بیشتر بدونن. چند تا از نویسنده‌های غیر ایرانی و شخصیت‌ها هم به ما پیوستند، از جمله لوغان گوده، سمر یازبک نویسنده معروف سوریایی که خودش هم در تبعید زندگی میکنه. خیلی خیلی ایشون هم حضورش اسباب دلگرمی بود برای ما و همین رو میگفت که واقعا این همبستگی بین سوریایی ها و ایرانی ها در این مبارزه و اینکه مبارزه ما چقدر هم نزدیکه و به یک جا میپیونده و متاسفانه روبروی ما هم همون اشخاص ایستادن.
اینجا هم که سایر مردم نیز به آنها افزون شدن، تابلوهایی را در دست داشتند که در آنها عباراتی دیده میشد در محکومیت بازداشت و حبس خودسرانه و نیز سرکوبی خشونت‌آمیز که توسط حکومت ایران در پی اعتراضات پس از جان باختن مهسا امینی اعمال میشود. در همین راستا نسیم وهابی میگوید ایرانیان خارج از کشور وظیفه دارند که صدای زنان را به گوش همه برسانند تا آنها به این جنبش که هنوز در ایران ادامه دارد ایمان بیاورند. در این جشنواره همچنین فیلم خانه خاموش ساخته فرناز و محمد رضا جورابچیان و فیلم دختران ایران ساخته سپیده فارسی به نمایش درآمد. دختران ایران یک فیلم کوتاه است که بر پایه تصاویری ساخته شده که توسط دوربین‌های افراد ناشناس از تظاهرات کنندگان ایرانی طی سال‌های 1357 تا 1401 ضبط شده است. همچنین نحوه نوشتن نویسندگان ایرانی با وجود سانسور حاکمیت نیز در جریان نشستی دیگر در جشنواره مسافران شگفت‌انگیز سنت مالو برای مخاطبان شرح داده شد. سپیده فارسی،
این مجموعه فشرده در عرض این سه روز ولی خیلی پرباری بود از توجهی که به ایران شد امسال در این جشنواره.
صدای ما را از مجله نیمروزی رادیو فردا میشنوید.
اما در اینجا سری بزنیم به آخرین اخبار ورزشی با همکارم سعید پیرمحمودی.
سلام و وقت بخیر، به این بخش از خبرهای ورزشی خوش اومدید. متین رضایی ملی پوش تکواندوی ایران صاحب مدال برنز وزن منهای 68 کیلوگرم رقابت‌های جهانی باکو شد. رضایی که با حذف خاویر پرز قهرمان جهان از اسپانیا در نیمه نهایی مقابل برادلی سیندن از بریتانیا قرار گرفته بود، مقابل نایب قهرمان المپیک شکست خورد و از رسیدن به فینال باز موند و در نهایت به مدال برنز رسید. همچنین امروز و در ادامه رقابت‌های تکواندوی قهرمانی جهان، زینب اسماعیلی، زهرا پور اسماعیلی و علیرضا حسین پور سه ملی پوش ایران با رقبای خودشون مبارزه می‌کنند. نوشاد عالمیان ملی پوش پینگ پونگ ایران به رده 47 جهان صعود کرد. پس از راهیابی عالمیان به 16 نهایی رقابت‌های قهرمانی جهان و در جدیدترین رنکینگ اعلام شده، نماینده ایران با 10 پله صعود در جایگاه 47 دنیا قرار گرفت. تیم ملی والیبال ایران پیش از سفر به ژاپن برای هفته اول لیگ ملت‌ها آخرین تمرینش رو با حضور خبرنگاران برگزار کرد. هفته اول لیگ والیبال ملت‌ها از روز 16 خرداد ماه شروع میشه و تیم ملی ایران در اولین بازی مقابل ژاپن میزبان هفته اول به میدان میره. بهروز عطایی سرمربی تیم ملی والیبال ایران با اشاره به اولین بازی تیمش در لیگ والیبال ملت‌ها، ژاپن رو آماده‌ترین تیم این رقابت‌ها توصیف کرد.
سعی و تلاش برای این هست که با آمادگی کامل وارد این مسابقات بشیم، مسابقات رو شروع کنیم. معمولاً تیمای ایرانی در تقریبا تمام دوره‌هایی که در لیگ ملت‌ها شروع کردن کارشون، شروع خوبی نداشتن. سعی می‌کنیم که شروع خوبی داشته باشیم. البته بازی اول برابر ژاپن بسیار بسیار بازی سختیه. ژاپن الان شاید بشه گفت تقریبا میشه گفت آماده‌ترین تیم دنیاست. من فکر می‌کنم که بازی خیلی سختی خواهد بود برای ژاپن.
سری بزنیم به مسابقات تنیس گرند اسلم فرانسه موسوم به رولان گاروس، جایی که یولنا استاپنکو از لتونی به دور دوم صعود کرد. تنیسور 25 ساله مقابل ترزا مارتینکو از جمهوری چک قرار گرفت و در دو ست با نتایج 6-3 و 7-5 به برتری رسید. در بخش مردان هم کارلوس آلکاراز اسپانیایی، مرد شماره 1 19 ساله جهان، در سه ست پیاپی 6-0 6-2 و 7-5 فلاویو کوپولی از ایتالیا را شکست داد و راهی دور دوم شد. و در مسابقات بسکتبال NBA میامی هیت به فینال راه یافت. در بازی فینال کنفرانس شرق، میامی هیت در یک بازی تماشایی مقابل بوستون سلتیکس 103-84 پیروز شد. هیت که سه بازی اول رو برده بود، با کامبک تماشایی بوستون سه بازی بعد رو به این تیم واگذار کرد تا سرنوشت فینالیست به بازی هفتم کشیده بشه. در نهایت میامی برنده شد و به دومین فینالش در 4 فصل اخیر رسید. جیمی بالتر که عنوان ارزشمندترین بازیکن سری فینال کنفرانس شرق رو کسب کرد، 28 امتیاز گرفت و در برد تیمش نقش مهمی ایفا کرد. اولین بازی فینال بین میامی و دنور نگتس روز پنجشنبه برگزار میشه. رضا عنایتی سرمربی تیم فوتبال امید ایران 35 بازیکن رو به اردوی این تیم دعوت کرد. اولین اردوی تیم امید ایران از روز 12 خرداد در کمپ تیم‌های ملی شروع میشه. تیم فوتبال امید ایران خودش رو برای حضور در بازی‌های آسیایی هانگجو و انتخابی المپیک پاریس آماده می‌کنه. ایزد سیف‌الله پور مدیر عامل باشگاه نساجی با انتشار متنی در اینستاگرامش از مدیریت این تیم کناره‌گیری کرد. سیف‌الله پور عدم همکاری مدیران استان مازندران از نساجی رو به عنوان مهمترین دلیل استعفاش عنوان کرده. نساجی یکی از نماینده‌های ایران در لیگ قهرمانان آسیا است و سیف‌الله پور تاکید کرده این موضوع هیچ اهمیتی برای مدیران استانی نداره. به پایان این بخش از خبرهای ورزشی می‌رسیم. ممنون از اینکه تا این لحظه همراه ما بودید.
سعید پیرمحمویی گزارش میداد، اما راننده‌ای که آخوند را زیر گرفته بود به تحمل 8 ماه حبس تعزیری و 40 ضربه شلاق و 2 سال محرومیت از رانندگی محکوم شد. اگر مایلی در مورد این موضوع بیشتر بدونید، پیشنهاد میکنم به وبسایت رادیو فردا با آدرس radiofarda.com مراجعه کنید. این مجله نیمروزی در اینجا به پایان رسید. من پروانه وحیدمنش با آرزوی ساعتی سرشار از سلامتی و آرامش از شما دعوت میکنم همچنان همراه رادیو فردا بمانید.